زوج، از نقطه نظر کلتور، از نقطه نظر زبان. ببینین 70 میلیون نفر از سرجمع نفوس پاکستان پشتون ها هستند، در حالی که مکمل نفوس افغانستان 70 نفر است. دیگه روی از این منحوس، خب افغانستان کشوری است که مذهبش گویا با مذهب مردم پاکستان مشابهت دارد، اونجا هم اهل تشیع وجود دارد و اهل تسلان وجود دارد، در اینجا هم وجود دارد، در اینجا هم پشتون ها است، اونجا هم پشتون ها است، اونجا هم هزاره ها است، اینجا هم هزاره ها است. بنان حکومت مردم افغانستان با مردم پاکستان هیچ مشکل نداره، صرف بین هم که مشکل ایجاد کرده یا مشکلاتی هست حکومت ایجاد کرده، و حکومت این مشکلات هم به مردم خود ایجاد کردن و هم به مردم افغانستان ایجاد کردن. هیچ کشوری نمیخواد که بر همسایه خود مشکلات ایجاد کنه. هیچ وقت افغان ها در آرامی خود را در آرامی همسایه ها نمیپادن. اما برعکس ما مشاهده میکنیم که پاکستان کشوری است که از مدرک جنگ افغانستان صاحب بمیعتم شد، از مدرک کمک هایی که در زمان اشغال شوروی ها در افغانستان و مجاهدین افغانستان میشد، چقدر او کمک ها به خود بخور و به خود اختصاص داد. یعنی پاکستان شعارایش هم یاد هم وجود داره که جنرال ضیاءالحق و هزارا رهبر سیاسی و نظامی دیگهشان میگفت که جهاد افغانستان دفاع پاکستان است. دیگه اینال اینمی نیکی یا اینمی احسانی که مردم افغانستان با مردم بالای مردم پاکستان کرده و دارن، ایه باید از نقطه نظر علامت که پاکستانی ها همیشه میگن که ما 4 میلیون یا 3 میلیون مهاجر جای دادیم در خاک خود، ما هم امیتقاضا دادیم که ما هم 1.5 میلیون شهید نه تنها به خاطر آزادی افغانستان بلکه دفاع پاکستان از تجاوز روس ها ما شهید دادیم، و این باید در دو کشور در نظر بگیره، خصوصا پاکستانی ها. اگر در نظر گرفته شد اونمو است که به نظر من این دو همسایه بدون مداخله در امور یک دیگر در سال آرامش میتونیم به سر ببرند.
عزیزان شنونده، در بخش تحلیلی سرویس خبری رادیو دری در خدمت شما هستیم. در پی وقوع یک حادثه ترافیکی در ساحه یخچال ولسوالی گرشک ولایت هلمند، 21 نفر جان باخته و 11 تن دیگر هم زخمی شدند. همکارم زاهد گزارش می‌دهد.
امروز رویداد ترافیکی که در شهرهای قندهار هلمند صورت گرفته یک حادثه بسیار خونباری است، و بر اساس آخرین گزارش ها در این رویداد ترافیکی تاکنون جان دادن 21 نفر تایید شده و 11 مسافر دیگر هم زخمی شدنش اعلام شده است. منابع محلی میگویند که این رویداد ترافیکی که در شهرهای قندهار هلمند صورت گرفته، این تعداد کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این رویداد بامداد امروز در مربوطات ولسوالی گریشک ولایت هلمند و در منطقه به اسم یخچال صورت گرفته است. منابع محلی میگویند که این رویداد بعد از آن رخ داد که یک موتر مسافربری نو 580 با یک موتر نفتکش و یک موتر سایکل برخورد میکنند و در نتیجه موتر مسافربری یا بس مسافربری که از هرات به سوی قندهار در حرکت بود آتش میگیرد و اکثریت مسافرینشان جان میدهد. خرابی جاده ها، تیزرانی و عدم رعایت قوانین ترافیکی از عوامل رویدادهای ترافیکی در مسیر قندهار هرات یا قندهار کابل می باشد که نزدیک به هر روز در این شاهرا حوادث ترافیکی صورت می گیرد. چند روز پیش هم در یک رویداد مشابه در شاهراه قندهار هلمند 2 زن جان باختند و 10 نفر از مسافرین هم زخمی شدند. منابع محلی میگویند که زخمی های رویداد امروز به شفاخانه های میرجنسی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند منتقل شده و وضعیت برخی از زخمی ها هم وخیم گزارش شده و امکان افزایش تلفات هم موجود است.
خب از زن شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. التماس دعا و شبتان بخیر. خدا نگهدار.
استیز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو زنده ایم، اون چه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما خوبان شنونده را داریم. دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان از وضعیت رسانه‌ها در این کشور و کمبود قابله در افغانستان. امروز 27 هود در افغانستان روز ملی خبرنگار است. به همین مناسبت شماری از خبرنگاران از حکومت طالبان می‌خواهند که در حل مشکلات و چالش‌های فراراه کار رسانه‌ای از جمله تهدید، بازداشت و عدم دسترسی به اطلاعات به گونه‌ای جدی اقدام بکنند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگه که در سال جاری خورشیدی 139 مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها توسط طالبان را ثبت کرده. این مرکز امروز به مناسبت روز ملی خبرنگار در افغانستان گزارش داده که این آمار شامل 80 مورد تهدید و 59 مورد بازداشت خبرنگاران است. بر اساس گزارش، از مجموع رویدادهای ثبت شده در سال 1402 8 مورد منع فعالیت کار رسانه‌ای بوده که از آن جمله یک دوره آموزش خبرنگاری مشترک مردان و زنان و طور دائمی، 5 رادیوی محلی با مدت چندین ساعت تا یک هفته، یک شبکه رادیو تلویزیون محلی برای 20 روز و یک رادیوی محلی دیگر با مدت 5 ماه بسته بوده. این گزارش افزوده که با وجود کاهش کمی نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در سال جاری خورشیدی، نشرات رسانه‌ها از نظر کیفی و ساختاری نسبت به سال قبل تغییر نکرده. مرکز خبرنگاران گفته که در این سال طالبان مدیر مسئول دو رادیوی محلی را به اتهام جنایی، همکاری با رسانه‌های بیرونی و جاسوسی محاکمه و به یک سال زندان محکوم کرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به شکل مستقیم و غیر مستقیم و از طریق بازداشت، تهدید و ارعاب خبرنگاران در سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان در سال جاری دست داشته‌اند. بر اساس گزارش، در سال جاری محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در شماری از ولایت‌های جنوبی و جنوب شرقی رو به افزایش بوده و برخی از مقام‌های محلی طالبان اقدامات علنی و بی‌سابقه‌ای در سرکوب رسانه‌ها روی دست گرفتند. با این وجود، در گزارش آمده که در سال جاری هیچ موردی از حمله هدفمند، کشته و یا زخمی شدن خبرنگاران در افغانستان رخ نداده. نعیم الحق حقانی، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان، میگه که حکومت به ادامه فعالیت رسانه‌ها در کشور متحد است و برای حل چالش‌ها در برابر کار رسانه‌ای و خبرنگاران تلاش‌ها جریان دارد. ابتدا اظهارات نعیم الحق حقانی، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان را در مورد نگاه حکومت بر رسانه‌ها می‌شنویم و در ادامه گفتگویی را در همین ارتباط تقدیم شما خواهیم کرد.
مرکز رسانه‌ها و ریاست اطلاعات و رسانه‌های کشور در اصل بیشتر به خاطر از این ساخته شده تا دسترسی به اطلاعات عامه با رسانه‌ها آسان بکنه، چون یک پل ارتباطی قوی بین مردم و حکومت رسانه‌ها میباشه و چقدر که رسانه‌ها در جریان معاملات و معادلات و مسائل داخلی و وضعیت داخل کشور بیشتر در جریان در تماس باشه، با اونقدر میتونه مواد تولید کننده برای مردم داشته باشه، برای دسترسی به اطلاعات از اونها کمک میکنه مردم در یک باور صادقتر برسه. لذا امکاناتی که در مرکز رسانه ها وجود داره و همونطور که اکثر رسانه های صوتی و تصویری یا شنیداری و دیداری در جریان هستن، یک امکانات خوب و یک امکانات بسیار بروز، یک امکانات بسیار قوی در اختیار داره که میتونه بنان یک پنل خوب و یک بستر فرصت مناسب برای ارتباط دهی رسانه‌ها با دولت، یعنی فرض مثال مقامات مختلف در مرکز رسانه‌ها برای پاسخگویی برای رسانه‌ها آماده بسازه و همچنین رسانه‌ها را دعوت بده که در اینجا کدام مورد یا سوژه که انتظار دارد از یک منبع واحد و یک مرجع صادق و قوی اونا دسترسی داشته باشه، این تسهیلات رو فراهم بکنه و ما به این باور هستیم که انشالله این تسهیلات از قبل خیلی بهتر زمینه ها فراهم شد. ما میدانیم که رسانه در دنیای معاصر یکی از ابزار بسیار تاثیرگذار میباشه و بلخص در افغانستان رسانه های صوتی و تصویری، حالا در قالب شهرها رسانه های تصویری تاثیر به سزای خود داره، ولی در اطراف و در مناطق دوردست ها رسانه های صوتی بسیار تاثیرگذار است، مثل رادیو، و ما یک وسیله بسیار مهم میدانیم و میتوانه یک انعکاس دهنده خوب باشه. حالا این به خود حکومت برمیگرده که چقدر از رسانه من حیث رسانه استفاده سالم داشته باشه و بنان یک ابزار قدرتمند استفاده بکنه و با خود رسانه هم برمیگرده که اونا هم از شرایط و توانمندی های حکومت در بهبود وضعیت رسانه خود چه استفاده هایی میتونه داشته باشه که اگر اینا هم دیگر پیدا بکنن، یعنی حکومت رسانه را و رسانه حکومت را و دست به دست هم دیگر بده، من فکر میکنم بسیاری از مشکلاتی که مردم افغانستان رنج از اون بیشتر از شایعات میبرن، از اخبار جعلی و دروغ و نادرست، بسیاری این موارد حل میشه و مردم آدرس رسمی گفت و شنودهای باورمندانه و صادق میتونن پیدا بکنن و بسیار تاثیرگذار است. شرایط فهمی کنم بعد از پیروزی امارات اسلامی افغانستان متفاوت شده باشه به ارتباط استفاده از رسانه، ولی یک چیز مشترک هست که امارات اسلامی افغانستان به اصل ضرورت رسانه شدیداً متعهد است که رسانه من نیست یک چینل قوی و یک ابزار مهم میتوانه برای تقویت و بنیه های قوی یک زیر ساختای فکری و اعتقادی و باورمندسازی تاثیرگذار باشه، اما نوع نگرش ها متفاوت است. فکر میکنم نگرش ها بیشتر تغییر کرده باشه. حالا دیروز شاید از رسانه بران یک ابزار تبلیغاتی برای یک جنای خاص، یک گروه خاص یا یک فکر خاص استفاده میشد، اما در نظام اسلامی رسانه را نمیخواد بیشتر به شکل ابزاری استفاده شد، بلکه من حیث اهداف اصلی و کلی که خود رسانه برای خود یک تعریف داره و بیشتر در خدمت افغانستان باشه، در خدمت مردم افغانستان باشه تا در خدمت یک شخص، تا در خدمت یک گروه، تا در خدمت یک فکر، و این نیازمند به یک پذیرش همه جانبه داره که سر یک میکانیزم قوی تر و بنیادی تر برای رسانه کار شود. متاسفانه در 20 سال گذشته هم کارهای بنیادی برای رسانه در دوره قبل نشده بود و امارات اسلامی افغانستان علاقه من نیست که کارهای خام دیروز که حکومت ها ناموفق بود اونا تکرار بکن، بلکه امارات اسلامی افغانستان علاقمند است که برای رسانه هم حتی یک میکانیزم درست، یک میکانیزم هدفمند و یک میکانیزم باورمند و یک جایگاه خاص برای ازو تعریف شود که حرمت رسانه، عزت رسانه، اهالی رسانه و شخصیت رسانه من حیث یک استوانه قوی در جامعه تعریف شد و مردم از رسانه استفاده درست داشته باشند. شما میدانید جز چندین شبکه که مستقیما از طریق حکومت تمویل میشه و محتوای از اونها داده میشه و بیشتر رسانه‌های افغانستان هنوز هم به شکل مستقل کار میکنه و در گزینش اخبار، در گزینش افراد، در گزینش کارمندان، حتی در گزینش نوع لباس و نوع دیدگاه مستقل عمل میکنه و کدام چالش های خاصی از سوی حکومت به شکل تحمیلی سر کسی نیامد. بعضی مواردی که چی میشه از طریق نهادهایی که کاملا وظیفه داده حکومت به اونا که اون نهادها مسائل رسانه را پیگیر باشه، ممکن است از طریق از اونا نباشه و نهادهای مثل وزارت اطلاعات و فرهنگ در عموم بسیار تلاش کرده، معینیت نشراتی از در بخش‌های مختلف کار کرده که از رسانه حفاظت شده و برای محتوای رسانه یک ارگان پیگیر مسائل رسانه باشه. و همچنین شما میدانید که در مجموعه ارگ ریاست الوزراء یک ارگان بسیار قوی برای دسترسی به اطلاعات و معلومات برای حمایت از داشته‌های رسانه در اینجی کار میکنه و فعالیت میکنه. لذا نهادهایی که مربوط به رسانه هست، اونا تا جایی که اونا مربوط میشه کوشش میکنه که امو چوکات رسانه حفاظت شد. البته اگر بعضی جاها بعض مواردی پیش میآید، فکر نمیکنه مسئله نهادهایی که مربوط به رسانه باشه انجام میشه. جا انداختن مسئله رسانه کار زیاد به کار هست، یعنی از دو جانب. یعنی یکی که رسانه ها هم نیاز به میتینگ قوی علمی داره، هر کسی نمیتونه رسانه باشه و هر کسی نمیتونه ژورنالیست باشه. در افغانستان و یک کشور متاسفانه بعضی وقتا جابجایی بسیار زیاد اومد.
خب اظهارات نعیم الحق حقانی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان را شنیدیم. ساعت قبل همکارم حسین صلاح گفتگویی داشت با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه ژورنالیسم کابل، و نخست از وی پرسید که شرایط فعلی رسانه‌ها و اهالی رسانه را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنه.
همه می‌دانند که فعلا در افغانستان بیشتر از 50% رسانه‌ها تقلیل یافته و همچنان آزادی محدود است، به خاطر از اینکه فعلا نمیگذارن آزادی بیان به اون شکلی که لازم است تامین شود تحقق بیفت. اما از یک طرف هم شما خبر دارین که در طول 20 سال اخیر رسانه های زیاده در افغانستان سرمایه گذاری شد به وسیله کشورهای گوناگون که اینا تا یک اندازه زیاده صدمه زدن به آزادی بیان بنا به افترا و بهتانی که اینا وارد میکردن بر یک دیگر و همچنان از شهرت نام های نیک مردم هم لبل میزدن و سوء استفاده میشد از آزادی بیان. به این خاطر یک مقدار هم مردم چندان دل خوش نداشت از آزادی رسانه ها به اون شکل که باید. شاید
نزدیک به 3 سال هست که از عمر حاکمیت فعلی در افغانستان سپری شده، ولی تا هنوز یک قانون مدون برای رسانه ها در افغانستان وضع نشده که این رسانه ها باید بر چه اساسی فعالیت داشته باشن. فکر میکنین عدم داشتن یک قانون منظم برای رسانه ها ناشی از چه چیزی میتونه باشه؟
خب قانون، چون قانون اساسی موجود نیست، طبعا قوانین دیگه هم ملتوی است فعلا در افغانستان، اما بر صورت شنا تا هنوز میگن که مطابق همون قوانین قبلی و لوایح قبلی ما عمل میکنیم. اما بر صورت طوری که دیده میشه رسانه ها یک مقدار تکمیل میشدن. قبلا هم آل هم در خارج از کشور رسانه های هستن که تبلیغات میتونن در مورد افغانستان و در مورد آزادی های قلابی که قبلا برای مردم گویا داده شده بود، اما بیشتر به خاطر یک تفرق افغانی در بین مردم بود، نه به خاطر از اینکه واقعا آزادی وجود داشته باشه در افغانستان. یک آزادی نامنهاده که فقط به خاطر تفرق افغانی و مردم به جنگ انداختن بود. و بنابراین تا یک اندازه ادعای در مخالفت با آزادی های غربی هم بجا و با مورد است، چون خود غربی ها همین به نام یک لگام گسیختگی یاد میکنن آنچه را که ما آزادی میگیم در غرب. آزادی فریاد بیهوده و ناکارآمد. در افغانستان هم چنین بود، صدای مردم بلند میشد ولی جای را نمیگرفت. آنهایی که میخواستن فساد کنن، آنهایی که میخواستن حق تلفی بکنن و قدرت نمایی بکنن، در شکل میکردن و هیچ وقت به آزادی بیان هم نمیگذاشتن. بنان آل هم در شکل دیگه آزادی بیان تعدید میشه در افغانستان، نمیتونه که سالهای سال به نامهای مختلف تعدید شده و جلوگیری شده از آزادی واقعی.
جناب استاد فانوس، شما خب در دانشگاه در رشته ژورنالیسم تدریس میکنین، در حال حاضر وضعیت دانشگاه چگونه است؟ دانشجویانی که در این رشته تحصیل میکنن چه وضعیتی دارن؟ چقدر امیدوارن با آینده خوب که بتونن در جامعه مثل افغانستان امروز اینا بتونن کار و فعالیت داشته باشن؟
خب جوانا همیشه آرزو دارن، آرزومند هستن فعلا، هم گرچه که دخترها کاملا اینه از پوانتون برایشان مسدود شده و جلوگیری میشه از آمدنشون و از تحصیلشان، ولی جوان ها بچه ها می آیند هنوز هم درس می خوانند، ولی یک فضای ناامیدی متولی است با تاسف، ولی به هر صورت می خواهند به اشکال مختلف از آزادی هایی که یعنی تا اندازی وجود داره استفاده بکنند. یک قول معروف هم هست که آزادی میگه چون در تفکر انسان است محدود نمیشه، یعنی فکر کردن محدود نمیشه به این صورت. اینا فکر میکنن جوان ها هم آزادانه میتونن که سهم بگیرن در گفتگو با هم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. ساعت 7:17 است. آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان مدعی شد که 5 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان یا همون TTP در خاک افغانستان زیر سلطه طالبان حضور دارند. دورانی این مطلب را در نشستی تحت عنوان صلح و آشتی افغانستان، منافع و گزینه‌های سیاست پاکستان که توسط مؤسسه مطالعات صلح پاکستان راه اندازی شده بود بیان کرده و افزوده که اسلام آباد در گذشته چندین بار از طالبان خواستار خلع سلاح TTP و تسلیم دهی رهبران این گروه به دولت پاکستان شده. این مقام پاکستانی همچنان هند را متهم به حمایت از TTP کرد و افزود این کشور از طریق همکاران افغانستانیش به این گروه پول پرداخت میکنه. در همین حال افراسیاب خطک معاون سناتور پیشین پاکستان سناتور پیشین پاکستان چالش های موجود در این کشور از جمله اقتصاد ناپایدار و افزایش افراط‌گرایی را ناشی از سیاست ناقص اسلام آباد در قبال طالبان عنوان کرد. بر اساس گزارش BR، جنرال نعیم خالد لودهی وزیر دفاع پیشین پاکستان هم در این نشست گفته که سیاست پاکستان در قبال طالبان تحت تأثیر عوامل خارجی بوده و بنابراین اسلام آباد نتانسته از منافع اصلی کشور محافظت کنه. بر بنیاد اطلاعات برخی از اشتراک کنندگان این نشست هم خواستار بازنگری روابط پاکستان با طالبان از سوی دولت ائتلافی کشور شدند. این در حالی است که طالبان پیش از این ادعای اسلام آباد در مورد حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کرده بودند. رایزن فرهنگ ایران در دیدار با مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نسبت به همکاری تهران در ارائه بورسیه‌های تحصیلی و تجارب گردشگری متحد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرد سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با معاون مالی و اداری این وزارتخانه بر همکاری در زمینه ارائه بورسیه‌های تحصیلی و اشتراک تجارب گردشگری و فرهنگی میان افغانستان و ایران متحد شده. در ادامه دیدار موضوعات دیگر نظیر برگزاری نمایشگاه‌های مختلف، پارک‌های علم و فناوری، صنایع دستی و ترویج گردشگری هم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در زمینه‌های اعلام شده. خب از طرف سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام شده.
شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانید که این روزها افغانستان به لحاظ تأمین نیروهای متخصص در حوزه‌های مختلف دچار مشکلات جدی است. این مسئله در زمان جمهوریت هم وجود داشت. با حضور طالبان در داخل افغانستان بسیاری از نیروهای متخصص از داخل افغانستان خارج شدند و این روزها ما کمبود را در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه‌های بهداشتی به صورت جدی میتونیم در داخل افغانستان ببینیم. یکی از گروه هایی که ما کمبودش را در داخل افغانستان کاملا احساس میکنیم قابله هاست. کمبود قابله در افغانستان در این روزها یکی از مشکلات جدی است. گزارش بشنوید از همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص.
در دو دهه گذشته همواره نگرانی ها از کمبود قابله در افغانستان به ویژه در مناطق دوردست این کشور وجود داشته است. علارغم تلاش های مسئولان صحی در این زمینه، اما باز هم تعداد قابله ها در افغانستان کم است که در نتیجه منجر به مرگ و میر اطفال نوزاد با مادران می شود. زرغونه مهدی متخصص نسایی و ولادی در این باره می گوید.
اگر توجه جدی تر بر قسمت مرکز نی به طرف اطراف یا ولسوالی دوردست شود هم بهتر است، تا که بتانه جامعه ما مرگ و میر مادرها و نوزادها را کمتر داشته باشد.
خب زره بابکر خیلوز و انجمن قابله های افغانستان نیز با تایید کمبود قابله در کشور میگوید با جلب و جذب قابله ها در صدد حل این مشکل هستند. به گفته وی اکنون قابله ها از مرکز و ولایت های بزرگ به مناطق دوردست کشور برای ولادت مریض نمی روند و همین خاطر مشکلات زیاد شده است و از حکومت می خواهد در زمینه ترانسپورت و دیگر بخش ها قابله ها را حمایت کند.
اینا یک سبوتر خوب داشته باشد و در ایسی ترانسپورتشان و ایسی سپورتشان همکاری کند تا مرگ میر مادر و نوزاد در همه ولایت های افغانستان کمتر بیاید و ضرورت به قابله ها است. خواست ما میست که امروشان همکاری شود و به مبستر خود تعیین شود.
با این حال قابله ها در سلامتی مادر و نوزاد به ویژه در زمان بارداری، جریان ولادت و مراقبت های پس از آن نقش پررنگ دارد. مراحلی که نیازمند قابله های متخصص است تا جلو مرگ و میر مادران گرفته شود. در همین حال دکتران متخصص نسایی و ولادی تاکید بر حل چالش های قابله ها در کشور دارند.
نگاه مثلا به صحت مادران با یعنی مشکلات بسیار زیاد روبروی میشن، مثلا فشار خون بالا است، تکلیف قلبی هست و همچنان کم خونی هست. یعنی در این عرصه ها قابله نقش ارزنده ای داره که باید خودش مثلا در جریان حمل یا حمل که میگیرن مادران باید بسیار زیاد مثلا برای اونا مشوره بدن.
اگر یک قابله وجود نداشته باشه، شاید هم جان یک طفل در خطر باشه و هم جان یک مادر. و همی است که قابله هست که فکر کنین نیم جمعه را تقدیم میکنه برای مردم و امیال بیشتر. ما بعضی پروگرامایی داشتیم که تا میشد سزارن شوه، ولی توسط اول خدا دوم قابله سایبا طفلک طبیب دنیا آمد و هم مادر سلام است و هم طفل.
از سوی هم شماری از متخصصان سکتور صحی کشور از جمله خوشحال نبی‌زاده بر این باورند که بعد از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، در کل سکتور صحی کشور در حال اضطرار به سر می‌برد.
وضعیت صحی چون طالب یک گروه نظامی است، ما گفتم می‌تونم به وضعیت نظامی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به مراتب وضعیت خوبتر قرار دارد نسبت به سایر بخش‌های حکومت داری. نظام صحی افغانستان از یک وضعیت در حال توطئه آمده در یک وضعیت اضطراری. ما در زمان حاکمیت جمهوری نظام صحی ما شما در وضعیت در حال توسعه بود. تمام کمک ها تلاش میشد که اصلاحات به وجود بیاید، نظامداری تحکیم بیافه و عرضه خدمات بهبود بیافه. حالا تمام تلاش ها برای است که عرضه خدمات صورت بگیرد. میتونیم که سطح فعالیت یا سطح از خدمات صحی را از این مقایسه ما شما به خوبی تصور بکنیم. از خدمات صحی از مهمترین نیازهای جامعه هستند. اما از طرف دیگه ما 50% از خدمات صحی در افغانستان از طرف سکتور عمومی ارائه میشه. از این 50% هم حدود 70% از این در حقیقت از توسط کمک‌های خارجی بودجه تامین میشه و سازمان ملل متحد دور ارزی خدمات به صورت مستقیم تامین بودجه به عهده داره. تنها 30% خدمات از طرف بودجه دولتی تامین میشه.
با این همه افغانستان در ردیف کشورهایی قرار دارد که آمار مرگ و میر مادران در جریان ولادت در آن بالا است. پایین بودن سطح سواد و آگاهی، کمبود کادر صحی، مشکلات اقتصادی، انواع خشونت‌ها و ازدواج‌های قبل از وقت از عوامل عمده افزایش مرگ و میر مادران گفته شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
باشندگان در ولایت هرات میگن که در سال جاری وضعیت بیکاری رو به افزایش گذاشته و مردم به ویژه جوانان در این ولایت از مقامات حکومت میخواین که در جهت رفع بیکاری تلاش کنند. گزارشی در همین خصوص از فیض احمد محمدی از هرات.
دکانداران و فروشندگان لیلامی در هرات میگویند فقر و بیکاری باعث شده که توان خرید مردم به شدت پایین بیاید و حتی لوازم حراجی را هم نتوانند خریداری کنند. در شهر هرات علاوه بر مغازه‌ها، پاساژ‌ها و مراکز فروش فراوانی که وجود دارد، دکان‌ها و بساطی‌های فروش لباس و سایر حراجی‌ها هم در چند سال گذشته بازار گرمی داشت. اما حالا فروشندگان در هرات با بیان اینکه مردم به سختی می‌توانند نان شبشان را در بیاورند می‌گویند از یک سو فقر و بیکاری و از سوی دیگر نبود کار و شغل مناسب مشکلات مردم را بیشتر کرده است. فروشندگان لیلامی در هرات اما خوشبینند که با گرم شدن هوا بازار فروش آنان نیز گرمتر خواهد شد.
فعلا کسی به بروکوته واقعیت مثل روزا میشه که ما دستاف همی جایقیت مثل من نمیکنه. صبح میایین تا باشم یا 6 ساعت یا 5 ساعت باور کنم برون روزا 5 ساعت هم سویدانیه. دیگه اگه واقعیت مثل منی سودا به همه جا خبیده چی چرخی دیگه و دیگه باز از ما که بود دکانه ما بود باز ما مردم چنگ پیاده رو که ما اگه شلوغ پلوغ هست ولی بازار سودای وجود نداره. از هر کس میگه بیا چیزی بخر میگه خویسلی ما چیزی نداره که چیزی بخریم.
مردم روستانشین هم که به شهر می آمدند مقداری لباس و پارچه خریداری می کردند، اما امسال وضعیت اقتصادی آنها نیز به شدت خراب
است.
این فروشندگان با اشاره بر این که بیکاری و نبود درآمد خوب در هرات همه مردم را با مشکلات فراوانی روبرو کرده، از مقام‌های محلی هرات خواستند تا به وضعیت اقتصادی مردم توجه داشته باشند و زمینه‌های کاری را برای آنان مساعد کنند.
کوشش کنند که یک کار بار بیتر برای ما بشه که دستبال ما بیتر با بشه انشالله که بتنیم همه خانواده خود به صورت بیتر بتنیم همه افای وظیفه چیزی که ایمان ما هسته همه خدا این طلاع برای ما مسئولیت گرشت همه رو بتنیم به جازه.
دوری جبا دقا خلصه ها ما کل پینزوز کلش به طرف پیدکا و مدره نیم زر پیم در کل دسرای کرایه در. د کرایه واسم لرو نه خپل ځای ستنه مومزه کسته وست ازه د پاکستان ماجر راوشتي در پدری د ګچ د یو سړم بل یو څوکم.
در همین حال مقام های محلی در هرات با تایید نبود کار، وضعیت ناهنجار اقتصادی، سرمای زمستان و مشکلات متعددی که دامنگیر مردم شده تاکید دارند ایجاد زمینه های شغلی و مساعد نمودن کسب درآمد برای مردم از مسئولیت های حکومت است. مولوی نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات تصریح کرد
حق کاربرون چی به مرور
شغل ها و کارهایی وجود دارد که به مرور زمان با رکود روبرو می شوند و یا تعطیل می گردند، اما اداره محلی هرات در تلاش است تا جایگزین آن را برای شهروندان در نظر بگیرد.
او ده حسی بروانی
سال گذشته شهرداری هرات برنامه‌ای را به هدف حمایت و کمک به فروشندگان و بساطی ها در هرات اجرایی کرد که بر اساس آن غرفه های فلزی تهیه و در دسترس آنان قرار گرفت. اگرچه شهرداری هرات در قبال واگذاری این غرفه ها از فروشندگان کرایه می گیرد، اما این اقدام هم برای زیبایی شهر و هم برای رونق کسب و کار از سوی مردم تقدیر شد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با این ترتیب و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر.
با رادیو دری
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب داریم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم با موضوع اهمیت معاشرت و روابط اجتماعی در زندگی. این مبحث مقدمه برای ورود به سبک زندگی در خانواده و روابط خانوادگی است که در برنامه های آینده نیز به آن خواهیم پرداخت. عزیزان، همانطور که در برنامه قبل هم گفتیم، روابط و ارتباطات اجتماعی نقش بسیار مهمی در بهبود امور جامعه دارد. انسان موجود اجتماعی است و اجتماعی بودن انسان نیز اقتضا می کند که چگونگی روابط خود را با دیگران بشناسد و آن را به درستی سامان دهد. اسلام نیز با این مهم توجه ویژه مبذول داشته است. بخشی از احکام و تعالیم و همچنین آموزه‌های اخلاقی اسلام به حوزه رفتار اجتماعی و چگونگی ارتباطات و ساماندهی آن مربوط می‌شود. با نگاه به آموزه‌های اسلام در مورد آداب معاشرت و روابط اجتماعی می‌توان به دو دسته احکام سلبی و ایجابی اشاره کرد. به این معنا که برخی از این آداب متوجه ترک برخی از رفتارهای نادرست است و برخی دیگر نیز رفتارهایی است که می بایست با عنوان رفتارهای درست و سالم مورد توجه قرار گرفته و بر آنها اهتمام ورزیده شود. از آنجایی که هر گونه رفتار نادرست می تواند معاشرت و مسیر ارتباطی انسانها را به انحراف کشاند، خداوند در بسیاری از آیات به نابهنجاری های رفتاری و اخلاقی اشاره کرده و آنها را عامل مهم در فروپاشی جامعه سالم و ایجاد بحران در روابط اجتماعی دانسته است. از این رو در آموزه های اسلام بسیاری از رفتارهای ناسالم و ناهنجار معرفی شده و به عنوان رفتارهای ناپسند از آنها نهی شده است. همانطور که می دانید، بقا و تداوم زندگی اجتماعی در گرو وجود پیوند نیرومند میان احاد جامعه از طریق محبت، تفاهم و احترام متقابل است. از این رو آدمی در زندگی اجتماعی خود ناگزیر است آنچه را که از مردم انتظار انجام آن را دارد خود مقید بر رعایت آن باشد و با مردم آنگونه رفتار کند که توقع دارد با وی رفتار شود. اگر راستی و درستی را دوست دارد، وفاداری و پایبندی به عهد و پیمان را میپسندد، خود نیز باید همین گونه رفتار کند. اگر از مردم انتظار خیرخواهی و احسان دارد و اگر تعدی و تجاوز را زشت میداند و متوقع است که دیگران به حقوق او احترام گذارند، خود نیز باید در این امور پیش قدم بوده و حقوق دیگران را محترم بشمارد. دوستان عزیز، قرآن کریم انجام ندادن وظایف اجتماعی همراه با انتظار انجام آن از سوی اجتماع را نکوهش فرموده و آن را نشانه بیخردی انسان می داند و در آیه 44 سوره مبارکه بقره می فرماید: آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خیشتن را فراموش می کنید با اینکه کتاب خدا را تلاوت می کنید؟ آیا درست نمی اندیشید؟ پس باید دانست که جامعه بر عهده هر یک از اعضای خود حقوقی دارد که همگی به ادای آن موظفند و عمل به آنچه آدمی خود انتظار انجام آن را از دیگران دارد تا پایین ترین درجه آن است. از امام صادق علیه السلام درباره حق مؤمن بر مؤمن سوال شد. آن حضرت فرمود: کمترین میزان حقوق برادرت بر تو آن است که آنچه را برای خودت دوست می‌داری برای او نیز دوست بداری و آنچه برای خودت نمی‌پسندی برای او نیز نپسندی. از جمله مهمترین نابهنجاری‌های رفتاری و اخلاقی میتوان به اختلاف افکنی، آزار و اذیت دیگران با سخنان نسنجیده، استعزا، تهمت، بخل ورزی و تجسس در کار دیگران، فخر فروشی، تحقیر، ظلم و ستم، خیانت و گمان بد اشاره کرد که در آیات متعدد قرآن از آنها نهی شده است. از سوی دیگر رعایت هنجارهای رفتاری و اخلاقی از اصول است که خداوند در آموزه‌های قرآنی با عنوان آداب معاشرت از آن یاد کرده و بدان توجه داده است. از جمله مهمترین هنجارهایی که میبایست در معاشرت بدان اهتمام ورزید عبارت است از احترام به دیگران، احسان و یاری رساندن به مردم، امانت داری، صداقت، رعایت انصاف، تواضع و فروتنی، خوشخلقی، وفای به عهد، عفو و گذشت، مشورت و رعایت عدالت که آیاتی در قرآن و این موارد توصیه فرموده است. با دقت در این امر و نهی‌های قرآنی در باب معاشرت میتوان دریافت که مراعات بسیاری از هنجارهای عرفی و شرعی و عقلی و پرهیز از نابهنجاری‌ها تا چه اندازه میتواند روابط اجتماعی را در مسیر سازنده قرار دهد و آثار و برکات بسیاری را برای شخص و جامعه به ارمغان آورد. با عنوان نمونه، گذشت از خطای دیگران و نادیده گرفتن لغزش‌های مردم از مصادیق احسان است و این نیکوکاری عملی به شخص خطاکار این امکان را می‌دهد تا به تصحیح و اصلاح رفتار خود اقدام کند و از حرکت در مسیر نادرست منصرف شود. این به معنای فرصت بخشی به دیگران برای طی مدارج کمال است که آثار آن به خود شخص افکننده و محسن نیز باز می گردد. زیرا انسان در یک محیط بسته زندگی نمی کند و برآوردن نیازهای روحی و روانی و نیز اقتصادی از طریق روابط اجتماعی امر طبیعی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. بازسازی، اصلاح و تصحیح رفتار دیگران از طریق عفو و احسان و گذشت و خود شخص این امکان را می بخشد تا در یک محیط سالمتر روابط اجتماعی را تداوم بخشد و از آثار ارتباط بهره‌مند گردد. خب شنوندگان عزیز، در این لحظه همراه میشویم با کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام آقا تهرانی.
دوست داری دوستت خیانت کنه به تو، دروغ بگه به تو؟ خب نه، پس تو دروغ نشنه. هی یکی یکی جایگزینی کن، هر کاری میخوای، در هر گونه میخوای که با او باشی نگاه کن ببین چه جوری دوست داری بات باشه، باش. من خودم نگاه میکنم، من خیلی دوست دارم باهم طرف صمیمی باشه، خودم صمیمی باشه. دوست ندارم خودشو بگیره، خب من خودمو نباید بگیرم. دوست دارم خیرخواه من باشه، خب خیرخواهش باشه. دوست دارم اگر کمکم نمیکنه حولم نده، خب حولش نده. ببینید فهمیدن این اصلا سخت نیست. شما اگه غیر این بکنی نفسانیتت داره عمل میکنه، اینو توجه داشته باش. نه چون منم این باید این طور باشه، چون من گفتم این جور بشه، اینا خودپرستی است، خودپسندی است. مگه تو کی هستی که اون نیست؟ من دیدم گاهی از اوقات بعضی مثلا افرادی هم میگه که نه خب به زن نباید رو بدی. خب اگه اونم همینجور فکر کنه به تو رو نده، ما میگیم گاهی از آقا آقا عقلشون کمه. اگه اونا بگن عقلشون کمه شما چی میگی؟ چرا خوشت میاد اصلا؟ میگن من خیلی شنیدم زنو چیز دارش نکنید، اگه اونم میگه مردو چیز دارش نکنید، خودپسندیه. تو خیلی میکن خودت کسی هست، به بدترین بیماری یه غروره، هیچ چیز دیگه نی. غرور یعنی آدم گول بخوره، خیال کنه کسی اضافه بر دیگران. هیچ وقت اینجور نیست، هیچ وقت بنده امتیازی از شما ندارم. برای چی داشته باشم؟ سواد دارم خب مفت خودت بکش چه، پول دارم خب مال خودت بکش چه، ای گفتیم پولت به ما بده نده، مقام دارم خودش روش به ما چه. هر کس برای خودش یه بنده خداست، آزادم هست، همونطور که تو هستی منم هستم، همونطور که من هستم تو هم هست. ببین اگه اینجوری قشنگ نگاه کنید به هم دیگه، احساس نکنیم که ما یه تافته به هم بافته دیگری هستیم.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری، تا شقایق هست زندگی باید کرد.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717-144 در افغانستان. دوستان عزیز، از دیدگاه اسلام روابط اجتماعی انسان‌ها در مرحله اندیشه باید بر اصول خیرخواهی، محبت و مودت و حسن ظن مبتنی باشد. بدین معنا که مسلمانان باید صفحه اندیشه و نیت خود را نسبت به برادران دینی خود پاک و نیکو گرداند. اندیشه خیرخواهی، نصیحت، دوستی و سعادت آنها را در سر بپرورانند و از توطئه چینی علیه آنان بپرهیزند. حضرت علی علیه السلام در این مورد می‌فرماید: خدای سبحان دوست دارد که نیت انسان درباره هم نوعانش نیکو و زیبا باشد. اسلام در مرحله عمل نیز برای تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها آداب و وظایف قرار داده و پایه آن را بر ایمان به خدا و تقویت روح فضیلت و انسانیت بنا نهاده است. تعالیم اسلام در این زمینه به قدر دقیق و هماهنگ با فطرت انسان است که اگر به آن عمل شود و معاشرت‌ها رنگ الهی به خود گیرد، سیمای زندگی عوض می‌شود. از مهمترین معیارهایی که خداوند برای معاشرت و دوستی با دیگران بیان می‌کند، ایمان است، زیرا ارتباطات میان مؤمنان با غیر مؤمنان می‌تواند تأثیرات منفی به جا گذارد. انسان همان اندازه که تأثیرگذار است، ممکن است از دیگران تأثیر بپذیرد. از این رو در مورد شرط‌های دوستی و معاشرت بر ایمان تأکید می‌شود. به عنوان مثال در سوره مبارکه نساء آیه 144 می‌خوانیم: ای کسانی که ایمان آورده اید، به جای مؤمنان کافران را به دوستی خود مگیرید. آیا می خواهید علیه خود حجت روشن در پیشگاه خدا فراهم کنید؟ عزیزان، خطوط کلی آداب معاشرت در مرحله عملی است که انسان رفتار خود را با دیگران نیکو سازد، انصاف را رعایت کرده، آنچه برای خود میپسندد برای دیگران نیز بپسندد و آنچه برای خود دوست نمیدارد برای دیگران نیز نخواهد، با آنان مدارا کند و به امور آنها اهتمام ورزد. حضرت علی علیه السلام در وصیت خود به امام حسن مجتبی به بخش از این خطوط کلی اشاره کرده و میفرماید: خیشتن را میان خود و دیگران میزان قرار ده. آنچه را برای خود می‌خواهی برای دیگران بخواه و آنچه را برای خود خوش نمی‌داری برای دیگران نیز خوش ندار. و کسی ستم نکن چنان که دوست نداری به تو ستم شود، و نیکی کن همان گونه که دوست داری به تو نیکی شود. امام جعفر صادق علیه السلام نیز در مورد لزوم شرکت در اجتماع و نحوه ارتباط با مردم می‌فرماید: با مردم بیامیزید، در اجتماعشان شرکت کنید و آنها را در کارها یاری نمایید. منزوی نشوید و از جامعه کناره نگیرید و با مردم چنان سخن بگویید که خدا فرموده است. با مردم به خوبی سخن بگویید. از آنجا که دوست و همنشین از عوامل مهم تکوین شخصیت هر انسان به حساب می آید و تأثیر مستقیم بر افکار و اخلاق او دارد، آموزه های اسلام انسان را از معاشرت و همصحبتی با گروه های نهی کرده است. ستمگران، فرومایگان، گناهکاران، افراد بخیل، اشرار، دروغگویان، جاهلان و دشمنان خدا از جمله این گروه ها هستند که از مصاحبت با آنها نهی شده است. سپاسگزاری میکنیم از توجه شما عزیزان. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دعا
دوستان و شنونده های گرامی، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید. انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.